أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد فضولی از این جهت که به زعم بعضی ها برخلاف قاعده است و مشمول اصلاحات و اومات اولیه نیست، این نیازی به تأیید همه جانبه دارد. اونها که نظیر مرحوم شیخ انصاری به سایر فقها ها رضوان الله علیهم صحت عقد فضولی با لحوق اجازه بعدی رو مطابق قاعده میدونن، میگوین همون اومات و اصلاحات اولیه برای تصحیح عقد فضولی کافی است، نیازی هم به دلیل خاص نیست. و اگر هم محتاج دلیل خاص باشیم، روایت عروه بارقی و امثال اینها کافی است. ولی دیگران که مشمول اصلاحات و اومات نمیدانن و صحتش رو خلاف قاعده میدونن و از طرفی هم این محل ابتلای علمی فقها و عملی توده مردم است و از سوی دیگر اختصاصی به بی ندارد بجرد مسئله فقهی بلکه قاعده فقهی است در بسیار از ابواب یافت می شود، این علل باعث شد که مرحوم شیخ بسار فقها رضوان الله علیهم وجوه فراوان رو به عنوان تأیید مسئله عقد فضولی ذکر بکنند. مرحوم شیخ تا 9 وجه رو ذکر کردن، بعضی آیون تا 11 وجه تأیید آوردن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مکاسب رو در این بخش با این وجه تدوین کرد که اول در 2 فصل تأیید کرد تا کنون. فصل اول این که عقد فضولی ما هوه، این صورت مسئله رو درست تحریر کرد. فصل دوم این که عقد فضولی کم هوه، این رو به 3 صورت تقسیم کرد که یا اون فضولی یا برای مالک میفروشد بدون سبق من، یا برای مالک میفروشد با سبق من، یا برای خودش میفروشد. اونگاه در فصل سوم به بعد درباره صحت و فساد این اقسام سگانه بحث کرد و فرمودن اگر چون چه بطلان قسم اول روشن بشود، قسم دوم و سوم به طریق اولا فاسد است، و اگر صحت قسم اول روشن بشود، صحت قسم دوم و سوم نیازمند دلیل است. چه این که اگر صحت قسم سوم روشن می شود، یعنی اونجا که فضولی برای خودش می فروشد، چه این عقد با اجازه بعدی مالک درست بشود، اونجا که فضولی برای مالک می فروشد به طریق اولا با اجازه بعدی تصحیح می شود. لکن این 3 قسم فضولی را کنار هم ذکر نکردند، یعنی قسم اول را مبسوطن که تا کنون که الان بخش پایانش رسیدیم ذکر میکردن، بعد ادله قائلان به بطلان فضولی را مبسوطن ذکر میکنن، بعد وارد قسم دوم و سوم میشود. قسم دوم آن است که فضولی این کار را برای مالک انجام بدهد با سبق من، قسم سوم آن است که فضولی این کار را برای خودش انجام بدهد. به یک انسجامی در اینجا فوت شد، یعنی این اقسام سگانه رو یک جا ذکر میکردن، ادله صحت و فساد ذکر میکردن، بعد ادله فساد رو، اما ایشون قسم اول رو ذکر کردن، ادله صحت ذکر کردن، ادله فساد رو ذکر کردن، بعد رسیدن به قسم دوم و قسم سوم. در قسم دوم به 3-4 سطر قناعت کردن، قسم سوم رو یه مقدار بازتر بحث کردن، برای اینکه قسم سوم همان است که در کارهای غصبی رایج است، سرقت هایی که میشه، اختلاس هایی که میشه، ربا هایی که گرفته میشه، این همه معاملات فضولی است دیگر، یعنی اموال ربوی که دست رباخار هست، اموال مغصوب که دست سارقان است، اموال رشوه که دست مرتشیان است، هر داد و ستدی که روی اینها میشه فضولی قسم سوم است. یعنی با مال مردم برای خودش معامله میکند. بنابراین معامله فضولی معامله رایجی میشود، معامله فراوان است. از این جهت اینا مبسوطا بحث کردن. خب پس الان ما فقط به پایان قسم اول رسیدیم، یعنی اونجایی که فضولی بدون سبق من برای مالک بفروشد، اما اونجایی که با سبق من برای مالک میفروشد یا برای خودش میفروشد قسم سوم است. اینا رو بعدها ذکر میکنن و قبل از اینکه این قسم دوم یا سوم را ذکر بکنن، ادله بطلان فضولی را هم ذکر میکنن و رد میکنن، بعد به اون قسم دوم سوم میرسن. این ناهماهنگی در کیفیت تدوین پیدا شده است. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که ما الان چون در پایان این بخش اولیم، این باید بسته بشه و راهش هم اینه که مرحوم شیخ رضوان الله نه وجه باروان تأیید ذکر کرده که 8 وجهش به عنوان روایت خاصه گذشت، نهمین وجه همین است که روایاتی که در باب نکاح فضولی عبد واقع شده است که بعد با اذن سید حل می شود، اینا تأیید کننده صحت عقد فضولی با اجازه بعدی است. این طائفه نهم قبلا ذکر شد، منتها تفاوتی که برای اون قبل و اینجا قائل شده که چطور مسئله نکاح فضولی عبد دو بار ذکر شد، یعنی تفاوتش این است که اونجا که قبلا روایتی که دلالت میکرد بر صحت نکاح فضولی عبد با اجازه بعدی سید، این ناظر به آن است که از راه اولویت است، ناظر به آن است که وقتی نکاح که اهم از بیع است فضولی بردار است با اجازه بعدی تصحیح میشود، بیع، اجاره، مزارعه و مانندان به طریق اولا. که اشکال اونجا مطرح شد که همچه اولویه در کار نیست، مخصوصا سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقد داشتن که چون این خیلی مهم است، یه امر ارضی است، نباید اون صیغه ها و علل و اسبابش خیلی در تنگنا باشد، باید مقداری بازتر باشد، آسونتر باشد که مردم به حرام نیافتند. بالاخره اثبات اولویت آسان نیست. اما اینجا که به عنوان طائفه نهم و آخرین وجه مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر میکنن، از راه مفهوم اولویت نیست، از راه عموم تعلیل است. چون در این روایت آمده که اگر عبدی بدون اذن مولا نکاح انجام داد، این نکاح عقد نکاح میشه فضولی و این نکاح نظیر نکاح ذات البد، نکاح در عده، نکاح در حال عقد احرام و مانند اون نیست که با اجازه بعدی حل تصحیح نشود. بعضی از نکاح هاست که فاسدن واقع می شود و قابل تصحیح بعدی نیست، مثل نکاح ذات البد، عقد ذات البد، عقد در عده، عقد کسی که عاقد، خود اون عاقد در احرام است و مانند اون. اینا از قبیل عقودی نیست که با اجازه های بعدی تصحیح بشود. بعضی از عقود است که مشکلش این است که یک رضایی باید قبلا بود حاصل نشد، اون رضا اگر بعدا پدید بیاید مشکل برطرف میشود. در روایتی که آمده است نکاح فضولی عبد با اذن بعدی حل میشود، این معلل کرده است. حضرت فرمود به این که خدا را معصیت نکرده، این فقط انما عصا سیده. این تعلیل که چون این نکاح فضولی عبد معصیت خدا نیست، معصیت مولای اوست و معصیت خدا قابل رضای بعدی نیست که خدای سبحان یه چیزی رو امروز ناراضی بشه فردا راضی بشه، مگر اینکه شخص توبه بکنه و موضوع عوض بشه. و مولا ممکنه قبلا ناراضی باشه و الان راضی است، لذا فرمود چون این لم یأس الله سبحانه و تعالی بل اساس سیده، این یک دلیل عام است عمومیت تعلیل مایه عمومیت معلول اون اثر خواهد بود. به این اختصاصی به عبد ندارد، اختصاصی به نکاح ندارد. هر جا رضای شخصی که رضای او مؤثر است نبود بعد پدید آمد، اون صحیح می شود. از عموم تعلیل می شود از نکاح به غیر نکاح، از جریان عبد به غیر عبد سرایت داد. البته این عموم تعلیل هم نظیر عمومات و مطلقات دیگر قابل تقییدن، قابل تخصیص است، قابل تقیید است، قابل تخصیص است به مانند. سر این که مرحوم شیخ قبلا همین مطلب را به عنوان تأیید ذکر کردند و الان به عنوان وجه نهم همین روایت را بازگو میکنند، این فرق است. خب قبلا اگه نظر شریفتون باشد، هر دو قید، هر دو راه در نقل اون روایات آمده، هم از راه اولویت هم از راه عموم تعلیل. یعنی اون روزها که از این تایپ روایات به عنوان تأیید ذکر می شد، هر دو جهتش مورد توجه بود و بحثم شد، لذا اینجا جای تکرار نیست. مطلب دیگر این است که مرحوم شیخ رضوان داره به همین نه وجه اکتفا کردن، اما بعضی از آیون وجوه دیگری رو به عنوان تأیید ذکر کردن. اون وجوه یکی روایت باب ده از ابواب کتاب الودیعه است. کتاب الودیعه روایات فراوانی ندارد نظیر کتاب اجاره و اینها، ولی باب ده این کتاب بیش از یک روایت نیست. جلد 19 صفحه 89 این روایت رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد محمد ابن علی ابن محبوب، عن ابن محبوب که تا اینجا معتبر است، عن الحسن ابن اماره که در باره او توقفی دارن، او رو تضعیف کردن، میگن او خیلی قابل وثوق اعتماد نیست. عن ابیه، عن مسمعه ابی سیار. این مسمع میگوید من به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوندم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت استودعت رجلا مالا. من روشم این بود، یه مالی رو به یک کسی امانت می دادم، او ودعی من بود و مال امانی ودعی من رو نگه می داشت. بعد اینکه برگشتم امانت رو از او بگیرم، جهدنیه انکار کرد نسبت به اون مال که تو هم چیزی من ندادی. من هم که بیانی نداشتم، او هم که سوگند دروغ یاد کرد و مال رو بالاخره ما نداد. فجهدنیه یعنی این جهد و انکار کرد نسبت به من درباره اون مال. و حلف لی علیه، منکرم بود و سوگندم یاد کرد و قسم دروغ و محکمم به نام او رأی داد. ثم جاء بعد ذلک بسنینه بالمال الذي كنت استودعته اياه. بعد از گذشت چند سال اون مالی که من به او دادم اونا رو به من برگرد و آورد با اضافه. قال هازا مالك فخذه، این مال تو رو بگیر. و هازهی اربعتو آلاف درهمین ربه تو هافی مالکه، این هم 4000 درهم سود مال توست که من با این مال تجارت کردم به این مقدارم سود بردم. فهیه لکه مع مالکه، این 4000 درهم مال شماست با اون سرمایه اصلیتون که به من دادید. وجعلنی فی هلن، مرا حلال بکن و برای اینکه حالا من توبه کردم و حق الله رو که با توبه است باید میپرداختم دادم و حق الناس هم که مال بود آورد. این شخص میگوید فأخذت المال منه، من اصل مال خودم رو از او گرفتم، اما اون 4000 درهمی که به عنوان سود به من داد او رو نگرفتم. فأخذت المال منه و ابیت ان آخذ الربح، من ابا کردم که اون سود این مال رو بگیرم. و اوقفت المال الذی کنت استودعته، من او رو همطور دست نزدم بهش، نگه داشتم، متوقف کردم تا بهم از شما بپرسم که بگیرم نگیرم، حق من است یا حق من نیست. و اتیتو حتی از تسلع رأیک، آمدم حضور شما تا از رأی شما مطلع بشم. فما ترا، رأی مبارک شما چی؟ وجود مبارک امام صاحب سلام الله علیه فرمود خوز رب، اصل مال که مال خودت بود که گرفتی که محضوری ندارد، این رب را هم بگیر، خوز رب این رو تحویل بگیر که بشه مال تو. و اعته نصف، نیمی از این رب رو به اون شخص برگردون. و اهل له، او رو حلالش بکن. این هذا رجل تائب و الله يحب التوابين، این توبه کرده است و انسان تائب محبوب خداست، تو هم این احسان رو نسبت بهشون بکن. این حکم ودیعه است، لکن تأیید این نسبت به عقد فضولی از این راه است که این شخص با مال او تجارت کرده است. تجارتی که این شخص کرد میشه فضولی. اگر فضولی با اذن بعدی صحیح نشود، این سود به هیچ نه به صاحب مال بر نمیگردد، برای اینکه این شخص عین مال خود را گرفت و اون معاملاتی هم که واقع شد یه معاملات باطلی بود. حالا مال هر که هست مجهول مالک هست، باید به صاحبش برگردد، مطلب دیگری است، ولی به این مالک بر نمیگرد، مال مالک نیست، زیرا این شخصی امین که خیانت کرده است، این ودعی که خیانت کرده است، با مال این صاحب مال تجارت کرد. اگر عقد فضولی با اجازه بعدی صحیح بشود، حکمی که در این روایت آمده است مطابق قاعده است، برای اینکه با مال او تجارت کرده و شده فضولی، وقتی صاحب مال اجازه داد این معاملات میشه صحیح، وقتی معامله شد صحیح تمام این سود مال صاحب مال میشود. منتها اون مقداری که وجود مبارک حضرت به صاحب مال فرمود بده، این معلومش از راه احسان است نه از راه حق. او حق نداشت این کار رو بکنه. چرا؟ چون گرچه عمل مسلم محترم است، اما در صورتی که یا وکیل باشد یا وصی باشد یا معزون باشد یا مأمور باشد، وگرنه کسی با معصیت تصرف عدوانی در مال دیگری بکند، با او تجارت بکند، سود ببرد، بعد بخواهد توبه کند، اون ایام عصیان که این عمل محترم نبود، یه عمل هدری بود. این شخصی که در امانت خیانت کرد، این هیچ سهمی ندارد، نه جعاله دارد، نه اجاره دارد، نه حق عامل در مزاربه دارد، هیچ حقی ندارد، چون عمل او محترم نیست. اگر یک انسانی از راه حرام قاصبانه متعدیانه مال کسی رو بگیره و با اون مال تجارت کنه و سودی هم ببره، کل این مال و سود مال صاحب مال است، بدون اینکه این شخص قاصب درهمی حق داشته باشه. چرا؟ برای اینکه این کار وقتی محترم بود ما به ازا دارد. حرمت این کارم یا در صورتی است که این وکیل باشه یا وصی باشه یا مأمور باشه یا معزول باشه، به عنوان اجاره باشه یا جعاله باشه یا حق مضاربه باشه، از این راست. اگر هیچ کدام از این عناوین فقهی نبود، فقط تعدی و ظلم بود، خب این عمل محترم نیست. وقتی عمل محترم نبود، چیزی هم در برابر این عمل نیست. پس اون صاحب، اون کسی که تجارت کرده است، قبلا خائن بود و هم اکنون تائب است، هیچ حقی ندارد. لکن وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به صاحب مال را متفضلن نیمی از مال را زبر را به او بده و او را حلال کن، برای اینکه توبه کرده است و انسان تائب محبوب است. این تفضل است طبق فرمایش امام و دستور امام داره امثال بکند، نه که حکم فقهی این باشه که بر او واجب باشد هم بدهد. خب حقی نداره، ولی این مقدار استفاده میشه، دلالت دارد که فضولی با اجازه بعدی صحیح است. چرا؟ زیرا این شخص تمام معاملاتی که در این مال انجام داد بعد فضولی بود. اگر فضولی با اجازه بعدی صحیح نباشد، این رب مال صاحب مال نیست، یه پولیست که دست آمده و مشهور مالک از حالا باید صرف صدقه بشه بماند. از این که حضرت فرمود رب مال توست، معلوم میشه که با اجازه بعدی این معامله درست میشه. دو تا اشکال شده است. یکی اشکال سندی کرده مرحوم خوی رضوان الله علیه، یکی اشکال دلالی. اشکال سندیش البته باید بررسی بشه تا چند روزه اونجا که ایشون تضعیف کرده دیگران هم تضعیف بکنن یا از باب تعارض اهل خبر است. اما اشکال دلالی که ایشون دارن این است که میفرمان به این که این دلالت بعد بر عقد فضولی نداره. در جریان فضولی اونجاست که با مال این شخص کسی تجارت بکنه، با این مال ما که قرینه ای نداریم که این شخصی که خیانت کرده با این مال تجارت کرده. شاید این مال رو گذاشته تو مغازش، تو باهای تجاریش، کالاها رو با ذمه میخرید، در ذمه میخرید، در موقع ادا این پولا رو میداد که این وفاش میشد فضولی، نه معامله بشه فضولی. اگه کسی یک چیزی رو در ذمه خود بخرد بعد هنگام ادا مال مردم رو بده، این وفا میشه فضولی، نه عقد میشه فضولی یا بهش بشه فضولی. به صحیحه. اون شخص اگر فهمید، یعنی طرف مقابل اگر فهمید، میتواند بگه آقا این پولی که دادید این رو عوض بکن یه پول دیگه بهم بده، ولی معامله صحیح است، عقد صحیح است. البته این نقد که ایشون داره نقد فقهی است، قبلا هم مشابه این بارها بازگو شد، این درست است. اما وقتی که این شخص میآید بگوید که این پول تو و این هم ربح پول تو، معلوم شد با همه اون سرمایه، او رو سرمایه قرار داده، حالا یا معاتاتن یا با عقد قولی. ما عقد قولی خیلی کمه که انسان پول رو دست بگیره به تو که به حاضر ما، غالبش معاتات است. در معاتات هم این همین پول رو میده چیز میخره، میشه معامله فضولی دیگه. اینطور نیست که به ذمه بخره و در مقام ادا مال مردم رو بده که وفا بشه فضولی. در معاملات فضولی بالاخره ایجاب و قبول به همین اعطا و اخذ و تعاطی متقابل دیگه. بنابراین این یه نقد فرضی است، نه نقد علمی. روایت دیگری که نقل کردن در باره دو تا حکم دیگه نقل کردن که اونا هم چیز روشن است، که اونا نیازی به خوندن روایت از متن کتاب نیست، چون چیز روشن و معروفی است. و این است که اگر کسی لغتی در دست او بود، این باید صدقه بدهد از طرف صاحب مال. صاحب مال اگر پیدا شد رضایت داد که این صدقه ثوابش رو اون میبره و این کسی که صدقه داد بدهکار نیست، و اگر راضی نبود ثواب صدقه مال این کسی است که مال رو پیدا کرده صدقه داده و اصل پول را ضامن است، باید به صاحب مال برگردونه. خب این صدقه دادن فضولی است. لغته را انسان از طرف صاحب مال در صدقه میده، میشه فضولی. حالا فضولی گاهی به صورت عقد است، گاهی به صورت ایقاع است، گاهی به صورت معامله است، گاهی به صورت بخشش رأی جانبه است. بالاخره عقد یک کار فضولی است. این کار فضولی با رضای بعدی حل میشود، برای اینکه اگر بعد مالک پیدا شد و رضایت داد حل است. پس معلوم میشود که عقد یا ایقاع، البته این القاء خصوصیت بخواد، چون در حد تأیید است نه تعلیل، به همین مقدار میشه اکتفا کرد. حالا میشه سرایت داد که حالا اگر در این گونه از موارد با رضای بعدی حل شد، فرقی هم با موارد دیگر ندارد. پس در جریان صدقه نسبت به مجهول المالک یک، نسبت به لغت دو. مجهول المالک اینه که پولی تو خونه آدم مونده، تو دفتر آدم مونده، کسی دفتر تجاری داره، افراد زیادی رفت آمد بکنن، یک کیف اونجا جا گذاشته و این هم اعلام کرده و به هر وسیله بود پیدا نکردن، یا نه تو کوی و برزن پیدا شده، یا نه حقوقی رو از دیگران غصب کرده ولی الان صاحبش معلوم نیست. مال مجهول المالک یا مال پیدا شده، این رو گفتن شما صدقه بدید از طرف صاحبش. خب این صدقه دادن از طرف صاحب میشه فضولی دیگه. اگر صاحبش پیدا شد و راضی بود، این ثواب مال اوست، به شما ضامن نیست. اگر راضی نبود، ثواب مال شماست، ضامنید. اونجایی که اجازه بدهد، در فضولی هم همینطور دیگه. در فضولی اگر صاحبش فهمید و رد کرد، خب این معامله باطله دیگه. اگر امضا کرد صحیح است. عقد فضولی که میگن صحیح است، یعنی با اجازه بعدی صحیح است، نه با رد بعدی و نه مطلقا. مطلقا موقوف است، موقوف است بر اجازه بعدی میشه صحیح، اگر رد شد میشه باطل. صدقه دادن مال مجهول همین مجهول مال که همینطور است، لغته همینطور است. پس اینم تأیید عقد فضولی است. این تام نیست و تأیید نیست، در ردیف اون تأییدهای قبلی، نهگانه قبلی نیست، بلی که اصلا این مسبوق به حکم شرعی و اذن شرعی و دستور شارع است. شارع مقدس فرمود مال مجهول المالک را و مال پیدا شده را صدقه بده. این که مالک حقیقی است، دستور دادی همچه کار را بکن. اون وقت شما این رو میخواید تأیید بیرید برای مقد فضولی که در اینجا شاه مقدس میفهمه که دست بار مردم نزن. اگر کسی معامله فضولی میکند، شاه مقدس میفهمه کار مال مردم نداشته باش، چی کار داری مال مردم؟ خب در جایی که شاه میفهمه که در مال مردم تصرف نکن، شما میخواید فضولی این مقطع را با صدقه دادن مجهول مالک را لغتی تشبیه کنید. اونجا رو خود شارع فرمود این کارا بکن. اون مسبوق است به دستور شارع، اذن شارع. شارع مقدس تصدق رو امضا کرده دیگه. تصدق رو امضا کرده، نه اخذ را. مال رو که گرفت، بسیار خوب، به استثناء لغت حرم اجازه داد که آدم مال رو بگیره. خب گرفت. چیکار بکنه این مال رو؟ یه مدتی باید اعلام بکنه تا صاحبش پیدا بشه. بعد الیأس چیکار بکنه؟ امر کرد بفروش، صدقه بده. این که شارع مقدس به ما صدقه بده یا مال مجهول مالک را صدقه بده، این اذن شارع است، یعنی بده به کمیته امداد. خب این تصرف خارجی است به اذن شارع، ولی در مسئله عقد فضولی با من اشاره همراه است که کار مال مردم نداشته باشه. وقت کسی بیاید بگوید که عقد فضولی در مال مردم با اجازه بعدی حل می شود، به دلیل اینکه صدقه و مجهول المالک با اجازه بعدی حل می شود. اجازه بعدی مربوط به زمان و عدم زمان است، نه مربوط به صحت صدقه. این صدقه صحیح است به اون شخص راضی نباشد. پس سبق و لحوقش دو تا فرق دارد. یه اینکه این کار مسبوق به اذن و امر شارع است، دومی که اگر مالک پیدا شد و راضی نبود، خب راضی نبود نبود، این شخص باید ضامن اون بدل است. اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت. زمان یده دیگه، زمان معاوضه که نیست. چرا؟ این مقطعش رو دستور داد، فرمود فعلا تصرفش جایز است در این مرحله. اگه صاحبش پیدا شد و راضی بود، ثوابش مال اوست، به تو ضامن نیستی. اگر راضی پیدا شد و راضی نبود، ثواب این صدقه مال توست، تو ضامنی به زمان ید. اگر اون مثلیست، مثل قیمت، نه اینکه مال را از اون شخص مسلمان بگیری. ولی در فضولی اگر شخص راضی نبود رد کرد، این مال رو باید استرداد کرد دیگر، یعنی کالا رو باید از اون خریدار گرفت. پس یه فرق جوهری بین مسئله عقد فضولی با جریان صدقه مشهور مالک و صدقه لغت و امثال ذالک است. این نمیتواند تأیید بشه. تأیید یازدهم، تأیید به تنفیذ وصیت است. در وصیت شخصی که میخواد وصیت بکند تا ثلث حق دارد، به مقدار ثلث حق دارد. اگر به مقدار زائد بر ثلث وصیت کرد، این محتاج به اجازه ورثه است. اگر ورثه اجازه دادن میشه صحیح، اگر اجازه ندادن میشه باطل. پس وصیت نسبت به دون سورس یا معادل سورس این صحیح است که از بحث بیرونه. وصیت به مازاد بر سورس میشه فضولی. اگر چون چه ورثه رد کردن، این فضولی با رد صاحب اصلیش باطل میشه. اگر ورثه اجازه دادن، این عقد فضولی، این پیمان فضولی با اجازه مالکانش صحیح میشه. فضولی همینه دیگه. فضولی اینه که انسان یه پیمانی نسبت به مال مردم ببنده. یک پیمان بستن با مال مردم بالقول المطلق باطل نیست، بلکه موقوف است. این دو بطلانش موقوف است بر رد، صحتش موقوف است بر امضا. پس فعلا نه صحیح محض است نه باطل صرف. این صحت تعهدیه دارد، یعنی اهلیت این را دارد که با اجازه بعدی صحیح بشه، چون که فساد تعهدی هم دارد. اهلیت این دارد که با رد بعدی فاسد بشه. خب چنین چیزی میشه فضولی. وصیت هم همینطور دیگه. در وصیت نسبت به زائد بر ثلث، رد و صحت و بطلان او به اجازه و رد ورثه وابسته است. این گرچه مرحوم خوی رضوان الله علیه دارد که این از بحث بیرون است، تقریبا برای اینکه در وصیت اون موصی در مال مردم برای خود دارد تصرف میکند. و الان بحث ما در جایی است که برای صاحب مال بفروشد، لکن این اگر درست بشود، اما قسم سوم فضولی است. قسم سوم فضولی اینه که در مال دیگری تصرف میکند برای خودش. اگر این قسم صحیح بشود، احکام دیگر به طریق اولا صحیح خواهد بود. پس این از عقد فضولی بیرون نیست، این از قسم اول بیرون است، نه از عقد فضولی. و در تلیعه بحث هم روشن شد که اگر ما دلیل داشتیم بر صحت قسم سوم، قسم اول و دوم به طریق اولا صحیح است. یعنی اونجایی که کسی با مال مردم برای خود معامله کند، اگر مالک واقعی بفهمد و اجازه بدهد چنین معامله صحیح است، اونجایی که با مال مردم برای خود مردم معامله میکند، یقینا با اجازه بعدی صحیح خواهد بود. این قسم سوم فضولی است، نه که از دایره فضولی باشه بیرون باشه. یه مطلب. مطلب دیگر این که این باید در اون جزء زیر مجموعه عقد فضولی مشخص بشود که فضولی آن است که معیار از مالکیت ظرف عقد است، ظرف پیمان است، ظرف ایقاع است، یا ظرف عمل. بیان ذالک این است که در جریان وصیت یعنی نایون به عنوان یازدهمین تأیید ذکر میکنن، اون وقتی که این شخص موسی وصیت میکند مال اوست، پس در ظرف عیسی او مالک است، در ظرف عمل او مرده است و مال به ورثه منتقل شده. این چون نسبت به ظرف عمل بیگانه است، این میشه فضولی، وگرنه الان مالک است و ملک در اختیار است. این باید تو بحث فضولی مشخص بشود که معنای فضولی این نیست که شخص در حین عقد مالک نباشد. شخص در حین عقد مالک هست، سلطه دارد، منافع و عین در اختیار اوست، ولی در حین عمل، در حینی که به لحاظ اون حین این پیمان بسته شد، او بیگان است. برعکس قاعده من با ثم ملک است. در قاعده من باعث و ملک بخش از فضولی رو او بخش اختصاص داده بود، این بود که اگر کسی مال مردم را بفروشد بعد برود بخرد، یعنی این فرش را که مال فرش فروش است، یک کسی عین این فرش را یه وقتی کلی میفروشد، این دیگه من باعث و ملک نیست. انسان در ذمه قبلا مالک نبود، با قرار داده بی میتواند مالک باشد، چیزی رو در ذمه نسیه بخرد یا چیزی در ذمه بفروشد، یا نسیه است یا صرف و سلف یا سلف است، حرف دیگه. اما این مال مردم رو میفروشد و ظرف تسلیمش هم یک ماه بعد است و قبل از اون همین فرش را میرود از فرش فروش میخرد، اون وقتی که رو فرش معامله کرد مالک نبود، الان که میخواهد تسلیم بکند مالک است. من با ثم ملک، این داخل در فضولی است یا داخل در فضولی نیست؟ اون چی که در مربوط وصیت هست تقریبا از یک جهت عکس این است. در اون جایی که من با ثم ملک، اونجا در ظرف عقد مالک نبود ولی در ظرف وفا مالک است، و در ظرف عمل مالک است. اینجا که وصیت میکند در ظرف عقد یا ایقاع یا پیمان وصیت مالک هست ولی در ظرف عمل مالک نیست. این باید بیفته در مجموعه عقد فضولی، بحث عقد فضولی که آیا این رو عقد فضولی میگیرد یا نمیگیرد. اگر عقد فضولی این بخش رو گرفت، دیگه اون اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است که در جریان وصیت این شخص برای خودش انجام میده نه برای مالک. خب ما در تلیه بحث گفتیم این فضولی سه قسم است. اگر در فضولی قسم سوم ما دلیل داشتیم بر صحت عقد با لحوق اجازه، یقینا در قسم اول و دوم با لحوق اجازه صحیح خواهد بود. اگر شما پذیرفتید این مربوط به عقد فضولی است و با اجازه بعدی حل می شود، یقینا اون قسم اول و دومش هم حل خواهد شد. منتها مشکل این است که این داخل عقد فضولی است یا نه. نتیجه این 11 تأیید این شد که عقد فضولی نه بیع فضولی، یعنی این قاعده فقهی نه مسئله فقهی، هم مشمول اصلاحات و اومات ادله است، هم طبق این روایات 10-11 گانه که اگر استقصا بشه بشود بیش از این ها پیدا بشود، مورد تأیید است، تأنیس است، ایجاد اونس است، مگر اینکه دلیل معارضی بیاید و دلیل بر بطلان فضولی باشد که باید جمع‌بندی کرد. پس تا کنون این قسم اول فضولی که اون عاقد برای مالک عقد میکند نه برای خود، بدون سبق من عقد میکند نه با سبق من، صحیح هست. قبل از اینکه به قسم دوم و سوم برسیم، ادله بطلان فضولی رو برهم شیخ رضوان الله علیه ذکر بکنن. ما باید این ادله رو ارزیابی بکنیم که فی نفسه تام من یا نه. اگر تام نبودن که نوبت به سنجش نیست. اگر این ادله فی نفسه تام بود، اونگاه معارض ادله صحت خواهد بود، با جنبندی بشود. الحمدلله رب العالمین.